برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوست عزیزم آقای سعید بهبهانی. در دنباله کتاب سلمان رشدی و حقیقت در ادبیات از استاد جلال العظم چند تا نقطه باز پیش اومده که من اونا رو بیان میکنم و به خوندن کتاب میپردازم. یک خطا در بازشنوی سومین نقد سلمان رشدی و حقیقت در ادبیات در 25 مارس داشتم. انسان جایز الخطاست ولی حق نداره خطاشو تکرار کنه. در قرارداد سعدآباد به جای 305,000 کیلومتر مربع گفتم 350,000 کیلومتر مربع را رضا شاه به همسایه های ترکیه، عراق و افغانستان بخشید. دادن طبعا 1 کیلومتر هم خیانت ملی است مگر معاوضه بشه. البته بعضی از شاه‌اللهیان مدعی شدن که در عوض خاک گرفته، چنین نیست. از جمله در ازای این یک چیزی رم شانس آوردیم، محمد رضا شاه از این نظر رفت، ولی بدترین بدشانسی اومدن آخوند بود که مملکت ایران رو به عنوان یک کشور مفتوحه، اصلا اون عرق، چیزی رو که به نام عرق ملی اونو نداره، اصلا اونو نداره از بیخ. ولی مانع شد که 200 کیلومتر هم محمد رضا شاه به عراق ببخشه. کتاب محمد حسن الهیکل، ایران روایتی ناگفته ماند، ترجمه حمید احمدی، انتشارات الهام، چاپ اولشو من دارم پاییز 1362 که میشه 1984. در صفحه 359 می نویسه صدام حسین به من گفت، یعنی به حسن الهیکل گفته، هنگامی که برای امضای قرارداد به الجزیره می رفت از همکارانش در شورای انقلاب عراق اختیارات تام پیدا کرد الی آخر. بعد میاد میگه در نتیجه این قراردادی که با محمد رضا شاه میبنده، جنگ در کردستان به پایان رسید، امتیازاتی در شط العرب به ایران واگذار گردید که حق کشتیرانی طبق اصل بارلو مثل اون چیز خط قر چیزه طبق قوانین بین المللی، در حالی که سر پرسی ساکس همه شط العرب رو داده بود به عراق و با خط قرمز. اینجا جنگ میشه، جالبه چون طبیعیه، و ایران پاشو میذاشت در آبادان به آب، به عراق تجاوز کرده بود. این خدمت محمد رضا شاه بود. اما این امتیازات به عنوان بخشی از تعریف کلی از مرز محسوب می‌گردید و بر اساس آن قرارداد بود حدود 200 کیلومتر مربع خاک به عراق تعلق بگیرد. یعنی اون آب که تا نصفش ما حق کشتیرانی داشتیم، این در ازاش 200 کیلومتر، یک کمیسیون مشترک تأسیس شد و منطقه مذکور را که قرار بود به عراق تحویل داده شود مشخص نماید. هنگامی که انقلاب در ایران صورت گرفت، کار کمیسیون مشترک ناگهان قطع شد. عراقی ها احساس میکردند که سهم خودشان را از توافق الجزیره به دست آوردن، اما هنوز سهم دیگر را که قرار بود به آنها داده شود دریافت نکردند. این حسن الهیکل هم معروف یک جمله ای به در رابطه با خمینی گفته بود که خمینی تیریست که از قرن ششم هجری به قرن 20 پرتاب شده است. تازگی گفتن که و در قلب ایران نشست و از زخم این تیر سالها خون خواهد ریخت. اینو من ندیده بودم اون موقع، این اضافه رو بگذارم. درخواست روسیه از ایران برای تصویب سریع کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر. لطفا سایت ایران انترنشنال رو عزیزان نگاه کنن، همین امروز پنجشنبه 19 فروردین. بله، وزیر خارجه روسیه اعلان کرد که این کشور انتظار دارد ایران هر چه سریعتر کنوانسیون رژیم حقوق دریای خزر را تصویب کند. یا حالت آمرانه داره، خیلی جالبه که آدم وقتی میخونه. به گزارش خبرگزاری، ببینید که با مستعمرش صحبت میکنه، به گزارش خبرگزاری روسیه اسپوتنیک، او بشر رو به آسمون برد، از زمین خارج کرد. سرگی لاوروف تاکید کرد که در به نام اون اسپوتنیک گذاشتن این خبرگزاری رو. به گزارش خبرگزاری روسی اسپوتنیک، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که در صورت لازم الاجرا شدن این سند، همکاری دو کشور در دریای خزر تقویت خواهد شد. هویجم نشون میده در کنارش الله. سران کشورهای ساحلی دریای خزر شامل ایران، قزاقستان نوشتن، روسیه، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در نشست مرداد 1379 در قزاقستان بر سر کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به توافق رسیدند. پارلمان 4 کشور ساحلی دریای خزر به جز جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون را تصویب کردند، اما دولت ایران هنوز لایحه‌ای در این باره به مجلس ارسال نکرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه، من اضافه کنم خائن جمهوری اسلامی، مرداد 1398 گفته بود که این کنوانسیون با تصویب شورای عالی امنیت ملی امضا شده، اما باید مراحل تصویب آن در مجلس نیز طی شود. این کنوانسیون در ایران با اعتراضات شهروندان مواجه شده است. تمام. من اضافه کردم به این قرارداد رو ترکمنچای دوم هم نامیدن بعضی از هموطنان. البته دریادار تیمسار امیر حسین آریانپور که 3 سال فرمانده نیروی دریایی در بندر پهلوی، انزلی سابق و حالا بعد از پهلوی بودند، نیز در مورد سهم ایران در دریای خزر، سهم واقعی ایران، بله، در زمان شاه مطالبی نوشته. بعد از فروپاشی شوروی سهم ایران را جمهوری اسلامی از زمان محمد خاتمی با بی سیاستی های خود به کلی از دست داد، که من همان زمان سخنرانی مشروعی در تلویزیون میهن کردم و حسن روحانی هم که 7 خط‌ترین آخوندیست که در بین اینا وجود داره، آن را در کازاخستان و سپس در مسکو با پوتین امضا کرد. نگاه کنید به سایت BBC با عنوانه در امضای کنوانسیون دریای خزر آیا به تمامیت ارضی ایران خیانت شد؟ علامت سوال. 22 مرداد 1397، 13 اوت 2018 که روحانی با چیز دست داده، با پوتین در اون. یک بیننده محترم تلویزیون میهن نامه ای به من نوشتن، اسمشون خانم ماندانا زرابیه. بسیار متشکرم و من فقرات اساسی اون رو برای وقت میخونم و به اصطلاح بیان میکنم نظرم. نوشتم با سپاس از نوشته من میگم با سپاس از نوشته شما سرکار خانم ماندانای زرابی معلومم شد که توضیحاتم ناکافی بود و با چون سری میخوندم و خلاصه میکردم بله و باعث سوء تفاهم از جمله در شما بیننده گرامی شده است. در مورد سخن من اسمم نبرده بودم از ایشون، آقای اسماعیل یغمایی، همین الانم هم سخنرانی ایشون رو گوش میکردم، نکته ای بود که وحدت پارانتز بگم، نوشتن گفتن که موبدان معبد بودایی بلخ، معبد بودایی موبد نمیشه، اون میشه لاما، این برمک زمان ولید ابن عبدالملک دعوت میکنه به دمشق، میگه مسلمان شو، من نمیتونم یک بودایی رو نخست وزیر ایران کنم، من دنبال آدمای عاقل میگردم، مسلمان شو من وزیرت میکنم، اونم عذرخواهی میکنه، با احترام برمیگردونه، فرزندانشون مسلمان میشن. ایران هیچ وقت بودایی نبود، برمکیان ایرانی نیستن، همون جایی که طالبان ویران میکرد اون مجسمه‌ای بودا اونجا بودن. بله و باز اشاره به آتش پرستی اینام کرد که بودایی آتش پرستم نمیشه. به هر حال و خودشون هم بعدن اشاره کردن که زمان هارون برمکیان کشته شدن نه مأمون، یه جایی گفتن هارون و مأمون، ولی بعد از دوران اوج فرهنگی چیز به اصطلاح بگم اسلام، بنی عباس مأمونه به کتاب الجبر و المقابله نوشته میشه، بخصوص البته از منصور شروع میشه، کتاب سندهن ببخشید و شیمی هم جابر ابن حیان همون دوره است، آغاز میشه کسب میشه میاد تا به اصطلاح محمد بتانی مثلثات و زمان مأمون که مقدمات کشف جبر فراهم شد. اون چی بود؟ حساب در زمان منصور ترجمه شد، سند هند، هندسه را هم مأمون غرامت جنگی به جای غرامت جنگی پول و زمین کتابخانه سلطنتی بیزانس رو خواست، در ترجمه اون کتاب ها مجستی که همون هندسه اقلیدسیه ترجمه شد، حساب و هندسه در دارالحکمه بغداد روبروی هم قرار گرفتن، نابغه‌ای مثل الخوارزمی یه پلی ساخت که بشه از حساب به هندسه رفت، از هندسه به حساب رفت، یعنی یه منحنی رو معادله شو نوشت، یه معادله رو منحنی شو رسم کرد. و اگر این کشف نمی‌شد، نیوتن و لایبنیز که عکس اصل مدرن با اون جبر آنالیز شروع میشه، آنالیز رو اضافه کردن بی‌نهایت کوچک و که اساسی هم همین بی‌نهایت کوچکه و الا با خود جب نمیشه زیاد کاری انجام داد. به هر حال ولی کار مهمی بود که مقدمات این انقلاب علمی رو فراهم کرد. دومی هم عمر خیام نیشابوریه، معادلات حل درجه دوم قطعی رو خیام داده، یک و خوارزمی، هر دو کتاب هم من دارم. به فرانسه یک رشید نامی ترجمه کرده و زیرش تبدیل به فرمولای ریاضی امروزی کرد. به هر حال خانم زرابی برای من نوشته، من نوشتم که با سپاس از نوشته شما سرکار خانم ماندانای زرابی، معلومم شد که توضیحاتم ناکافی بود و باعث سوء تفاهم از جمله در شما بیننده گرامی شده است. من این توضیحاتم که برای آقای یغمایی اسمش رو نبرده بودم، شما آوردید من ناچار بیارم، میگم برای ایرادگیری نیست، رفع اشکاله، اون تناقضات باید رفع بشه، اینا تضادهاییست که گاهن علایق ملی باعث اون چیزا میشه. در مورد سخن آقای اسماعیل وفا یغمایی که من نامی از ایشان نبردم و شما نوشتید این نارضایتی شما از بیان حقیقت تاریخی به تبار ترک افشین در سده های پیش در برنامه آقای یغمایی از دید بیننده نشانه تعصب بیمنطق است. خانم ماندانای زرابی گرامی، ایراد من به ایشان در یک جانب نگری و به و بیان حقیقت ناقص که ناچار مبدل به اظهار دروغ کامل میشه در مورد افشین بود که همچون یک مزدور خلافت عباسی افشین را جلوگر ساختن، در حالی که افشین در همدستی با مازیار میخواست خلافت عباسی را برچیند، یعنی معتصم و فرزندانش را در یه توطئه بکشه، و با لو رفتن توطئه به وسیله مازیار در حالت مستی، افشین هم با 6 اتهام محاکمه و در زمان معتصم محکوم به اعدام شد. از تشنگی و گرسنگی در زندان مرد و دل معتصم خنک نشده بود و جسدش را بنا به تاریخ طبری و نیز الکامل ابن اسیر بدار کشیده و سوزاندند. در مورد ترک نبودن و ترک بودن افشین، تو اونجا من اضافه کردم که ترک بودن و نبودن نه جرم نه حسنه، جرم نیست حسنم نیست. در این مورد دو روایت وجود دارد، همشهری من و شاگرد ابوالعلاء مری یعنی ابو زکریای تبریزی از دانشمندان قرن پنجم هجری می نویسد افشین از رجال و بزرگان ایران بود. امروز ایرانی بی توجه به تبار و زبان می تواند فارس، ترک، کرد، لور، عرب، بلوچ، ترکمن، مازندرانی، کیلانی و تالشی باشد. از همه این زبان ها در آن سوی مرزهای ایران هم اغلبشون وجود دارند که ایرانی نیستند، در معنای تعلق حقوقی به جغرافیای ایران داشتند و ملیت ایران را دارا بودند که به فرزندان به ارث میذاره، حقوقی از اون نظر میگن. بله، دریهای افغان، تاجیکهای تاجیکستان، چین و جمهوری تاجیکستان، جمهوری آذربایجان، ترکهای آذربایجان، آنادولی، عراق و کردها، ترکمنستان الی آخر و عرب تباران عراق، هیچ کدوم و کشورهای عربی، در میان همه زبانها و ادیان و ملیتها انسانهای شریف و مدافع حقیقت و عدالت و تبهکاران و مدافعان دروغها و بیعدالتی ها وجود داشته و خواهند داشت. این یکی از کلمات قصار منه. فضیلت و رذیلت همواره فردی است. سعی می کنم از چارچوب منطق، همون که اشاره کردید، هیچ وقت خارج نشوم و از تعصب همیشه دوری می جویم تا جایی که خداگاه هم اجازه بده. لطفاً به کتاب کم نظیری در فارسی، نهضت شعوبیه، جنبش ملی ایرانیان، و من اضافه میکنم و غیر ایرانیان، چون در میان شعوبیه غیر ایرانیان هم از همون در همون کتابم وجود داره، وجود داشتن، در برابر خلافت اموی و عباسی، نوشته حسین علی ممتحن، در صفحات 304 تا 310 رجوع نمایید که قابل کتاب. حسین علی ممتحن، نهضت شعوبیه. اگرم لازم داشتید ایمیلی بفرستید یا من در ایمیلتون این لینکشو میفرستم نگاه کنید. ایراد دوم سرکار خانم ماندانا زرابی چنین است. در همان نامه شما اطلاعات نادرستی درباره یهودی تبار بودن شجاع الدین شفا دادید که امید است فقط به دلیل دسترسی نداشتن واقعیت باشد، نه از روی تعصب. باز به نظرم میرسد بیان من نارسا بود و منظور از اشاره به تبار یهودی آقای شجاع الدین شفا در القاء برگزاری جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی در روز هفتم آبان، یعنی روز آزادی یهودیان در بابل در 539 قبل از میلاده. ایش اون را حمل بر تعصب کردی. در مورد توضیح از زندیات پوروالی روزنامه‌نویس نامدار به طور خلاصه بیان کردم که اونو بایستی یه ذره توضیح بیشتری میدادم. و یک مقاله هم در مورد فقط 7 آبان کدام روز کوروش کبیر که در سایت کنگره ملیت‌های ایران فدرال اولین بار چاپ شد هم وجود داره. من مال زندیات پوروالی رو میخونم. آقای شجاع الدین شفا، من پارانتز باز کردم که یهودی تبار بود، ولی اونجا من بیان کردم که ایشون در کتاب به اصطلاح تولد دیگر با شرافت علمی کامل به نقد ادیان پرداختم. من خود ایشون هم میشناختم در پاریس. آقای شجاع الدین شفا در سال قبل، یعنی 1373، آقای پوروالی می نویسه. در نشریه ایران شهر خود بر روی این نکته تأکید کرد که فکر بکر این جشنها از نظر شخص ایشان سرچشمه گرفته است. منظور جشنهای 2500 ساله ولی شاهنشاهی. ولی وقتی می دانم که آقای شفا این فکر بکر را از چه ماجرای الهام گرفته است، نمیتوانم توی دهن قلم بزنم حرف خمینیه که خفقان بگیر. در واقع 38 سال پیش، یعنی در 1336 که به اصطلاح شمسی نسبت به 1374 یا 1995، در یک عصر بهاری در خیابان شاه‌آباد با آقای شفا برخورد کردم. ضمن حرفایی که من برای او داشتم، یکی هم این بود که چند روز قبل نماینده غیر رسمی اسرائیل در ایران به اتفاق مترجم خود امیدوار به دفتر من آمده بود و می گفت که قرار است ما 4 سال دیگر، یعنی در 1961 1340 هجری شمسی، درست از 539 میلادی قبل از میلاد 2500 سال میشه، مراسمی برای بزرگداشت کوروش کبیر در نسبت به آزادی یهودیان در اسرائیل برپا کنیم. طبیعیه که اسرائیل باید برپا کنه و یهودیان ایران هم باید برپا کنه. برای اینکه آن سال درست 2500 سال از تصرف بابل و نجات قوم اسرائیل به دست کوروش کبیر میگذره. 2500 بنهای 539 میشه 1961. و من پوروالی از آن روز که این خبر را شنیدم همش به این فکر بودم، شفا میگه، آقای شفا میگه، که چرا خود ما به نحوی در صدد تجلیل از کوروش، این پادشاهی که بیش از همه یا پیش از همه بیش از همه به ما تعلق دارد، بر نمی آییم. شفا، یعنی آقای شجاع الدین شفا، آن روز خیلی خونسرد این حرفا را از من شنید. ولی وقتی یکی دو سال بعد از این دیدار زمزمه برپایی جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی بلند شد، برای من جای کوچکترین تردیدی نماند که این تحفه‌ای است که شجاع الدین شفا در دامان شاهی که اطلاع زیادی از تاریخ کشور خود نداشت نهاده و 2500 سالگی تسخیر بابل و آزادی یهودیان به دست کوروش به حساب عمر شاهنشاهی ایران گذاشته است. اینا آقای پوروالی نوشته، نه زیای سرلش را، به خاطر یهودی بودنش هم نیست. در حالی که این کشف اصلا مال پوروالیه، من یه 2-3 تا نقطه های تاریخیشو تصحیح کردم. در حالی که آغاز فرمان روایی آریایی ها بر ایران زمین آقای پوروالی می نویسه، از سال 701 قبل از میلاد من تصحیح کردم، امروز 705 یا 713 تا 15 قبل از میلاد آغاز پادشاهی دیوکس می گیرن که معاصر با سرگون دوم پادشاه آسور بود، که آسور سرگون او را اسیر کرد و برد. سرگون در 701 مرده بود، به این دلیل نمیتونه، تاریخ نمیتونه درست باشه، 705 حداقلشه. با سلطنت بله، در حالی که آغاز فرمان روایی آریایی ها بر ایران زمین از منطقی و بدون تعصب باید نگاه کرد، خانم ماندانا که اشاره کردن، در حالی که آغاز فرمان روایی آریایی ها بر ایران زمین از سال 701 قبل از میلاد، من که 705 یا 13 قبل از میلاد، با سلطنت قوممات و پایتخت و شهر اکباتان یا همدان بود، ثبت و ضبط است و تاریخی که ما و فرزندانمون نیز در مدارس با آن سر و کار داشتیم و داریم، چیزی جز این را گواهی نمیدهد. بنابراین در آن زمان از شاهنشاهی ایران حدود یک قرن و نیم آریایی ایران، ولی ایلام میره 2100 قبل از میلاد، ایران میره 2100 قبل از میلاد، 4100 سال پیش، بله، حدود یک قرن و نیم سپری شده بود و این قبای بعد از عیدی بود که به درد گل منار میخورد. به طنز زنده یاد پوروال نوشت. با این حال اگر هم قرار بود باز آقای پوروالی که فرض را بر این مبنا بگذارند که سرآغاز شاهنشاهی ایران را از 550 سال قبل از میلاد مسیح است که کوروش علیه پدر بزرگ خود که پادشاه ماد بود دیوکس قیام کرد و سرزمین های تحت سلطه ماد را هم بر سرزمین های پارس و متصرفات آن افسود، در این صورت 2500 سال شاهنشاهی ایران را باید 1329 هجری برابر 1950 میلادی برپا می نمودند که سال ملی شدن صنعت نفت بود و متعاقب آن زمام امور به دست دکتر محمد مصدق افتاد، چنان که مبنا را نیز تولد کوروش می گرفتیم، باز 2000 به ایرانی مربوطه اینا، یعنی تولد کوروش کبیر یا عرض خدمتتون به سلطنت، تأسیس سلطنت اقامنشی، نه اینکه یک ملت بیشوری خودشو اینجوری نشون بده که جشن آزادی مردمان دیگر رو بگیره، تاریخ ملی خودش اعلان کنه. این خنده داره. یهودیان ایران حق دارن، دنیای یهود هم حق داره، ایرانی حق نداره. همون بدون تعصب و منطق و عقل. بله، در این صورت 2500 ساله شاهنشاهی بلبه مصدق برمیخورد. چنان که مبنا را نیز تولد کوروش میگرفتیم، باز 2500 سالگی شاهنشاهی ایران مصادف با سلطنت رضا شاه میشد. چون آقای شفا هفتم آبان را وارد کرده، من باز یک حاشیه زدم، نوشتم احمد شاه درست است. تولد کوروش را با اختلاف قابل توجه 24 سال از 576 قبل از میلاد تا 600 قبل از میلاد نوشتند. اگر 600 قبل از میلاد سال تولد کوروش کبیر بگیریم، در این صورت 2500 سالگی شاهنشاهی آریایی به قول زندیات پوروالی در سرزمین کنونی ایران به 1900 میلادی برابر با 1278 هجری شمسی، یعنی سلطنت مظفرالدین شاه برخورد میکنه. و چنان که 576 قبل از میلاد سال تولد کوروش کبیر حساب کنیم، در این صورت شاهنشاهی ایران در 1924 1304 هجری شمسی در زمان احمدشاه مصادف می شود. سلطنت رضاشاه از 9 آبان به همان سال شروع می شود. اهل عدد و رقم باشیم همه جا. قابل ذکر است که تأسیس شاهنشاهی در ایران با حذف آگاهانه ایلام که 2100 پیش از میلاد، یعنی 4100 سال پیش، اولین شاهنشاهی را در کشور ما و دنیا زنده یاد بله مقاله‌ای دارند که میگه ایلام نخستین کشور فدرال جهان، شهمیرزادی، ملک شهمیرزادی، ایلام شناس بزرگ، باستان شناس بزرگ، فوت کردم، منم تسلیت گفتم مرگشون رو به دنیای علم ایران. بله، اولین شاهنشاهی در کشور ما تأسیس کرد با 539، به 539 پیش از میلاد تقلید داده شده تا کوروش آسوده بخوابد. و آنچه حیرت انگیز میره، باز پوروالی می نویسه، می نماید این است که اینم ایشون پیدا کرد که این مراسم سرانجام در دهه آخر مهر ماه 1350 هجری شمسی 1971 میلادی برگزار شد که درست مصادف با 2500 سالگی مرگ، یعنی کشتن کوروش کبیر در 529 قبل از میلاد مسیح می باشد، که 7 سال بعد حسابی منجر به مرگ شاهنشاهی در ایران شد. پایان نقل قول زنده یاد پوروالی. من یه توضیحی دادم کوتاه، نوشتم تومیریس ملکه ماساژت ها به انتقام مرگ پسرش سر از تن مرده کوروش کبیر جدا ساخت و در تشت خون انداخت، به نقل از تاریخ هرودوت، کتاب ایران باستان، کلمان هوار، به فرانسه، صفحه 241. بله، ترجمه فارسی وحید مازندرانی بخش کشته شدن کوروش کبیر را جهت ترویج پاسداشت شرافت علمی به کلی حذف کرده و ترجمه آقای دکتر هدایتی جلد اول صفحات 129 تا 39 رو رجوع کنید که یک کمی متن و حاشیه با هم قاطیه ولی قابل فهمه. ضمن گرامی داشت تحقیق دست اول یک دوست از دست رفته اسماعیل پوروالی، آوردن نکات تاریخی نوشته او با تصحیح تسامح‌های کوچک و توضیح آن، میتوان این نکته تکمیلی را بر نکات مربوط به تقویم تاریخ معاصر ایران افسود که محمد رضا شاه به عنوان یک فرد خرافی جدن باور داشت که تأیید شده سلطنتش تأیید شده خداست و مأموریتی برای وطنش از طرف کی، یعنی از طرف خدا دارد. لذا به نظر من بی توجه به مراحل مهم زندگی کوروش، آن جشنها را طوری ترتیب دادن که آغاز سلطنت محمد رضا شاه در 1320 شمسی برابر با 1941 میلادی مصادف با پایان 2500 دومین سال سلطنت کوروش در ایران باشد، با حفظ روز هفتم آبان که روز آزادی یهودیان از بابل در 539 قبل از میلاده، جشن رو در 529 قبل از میلاد برعکس میگیرن که سال کشته شدن کوروش کبیر. لذا به دستور شاه، شخص شاه که به تازگی ملقب به آریامهر خورشید نژاد آریایی هم شده بود، یک تقویم مندرآوردی به نام تقویم شاهنشاهی هم جعل شد و سال 1350 هجری شمسی را به 2530 شاهنشاهی تغییر دادن که مطابق 1971 میلادی بود. من در سخنرانی به کتاب آقای شفا باز تاکید میکنم، به سبب تعلق خاطر به تبار یهودی خود و آزادی یهودیان، البته به روایتی، نه به قطعا، در هفتم آبان در تلقین بر برگزاری این جشن ها تأثیر زیاد داشتن تاکید کردم، نه اینکه ایراد بگیرم. گفتم آدم کتابی که نوشته واقعا تولد دیگر کم نظیره، بسیار با ارزشه. یک چیزم، خاطره کوچکی هم از خودش دارم. دوست عزیزم آقای آموزگار یه جلسه آقای شفا سخنرانی کرد، من اونجا گفت عرب اومد کتابخانه های ما را سوزند و الی آخر، از ابن خلدون نقل قول. من رفتم و من اونجا گفتم آقای شفا به صرف اینکه یه عرب یه چیزی نوشته که به مقدار اون سندروم قادسیه ما را تسکین میده، جدی نگیرید، کاغذ در ایران وجود نداشت تا کتاب خونه بده. اینم برخورده بود با اون طولانی ترین مقالات من که خط و تغییر خط در سرزمین ایرانه، زبان مشترک و زبانهای مادری، گفت آقا نمیشه امپراتوری بدون کاغذ اداره بشه. الی آخر گفتم چرا، مغولم شده. به هر حال آقای دوست عزیزم، آقای دکتر سیروس آموزگار، اومد به من گفتش که دیدی چه جوری جواب تو داد. گفتم من با کسی دهن به دهن نمیشم، الان میرم حضوری اونجا میگم، شما تشریف بیار ببین. رفتم گفتم آقای شفا ببخشید، در کتابخانه شما فرهنگ ده خدا یا معین گیر میاد؟ بله بله. گفتم که لطفاً به جلد پنجم فرهنگ معین واژه بختیشو یعنی بخت یشو نگاه کنید. اون کتابخانه جندی شاپور که شما میفرمایید که به دست زمان عمر سوزونده شده، معلمین استادان اون پسر در از زمان منصور در اونجا استاد بود، پدر در بغداد رئیس اطباء خلیفه، چون منصور رو از مرگ حتمی جبرائیل بختیشون نجات داده بود. 15 تاشون رو اونجا نوشته در فرهنگ مورد. ایشون برگشت گفت بله بله من شما رو میشناسم، عقب نشین. تا اینجا مهم نبود، ولی در یک کنفرانسی که ایشون منو نمیدید یه سوالی شد، گفت بله من فکر میکردم از با شرافت تمام ابن خلدون یک محقق به من روشن کرد که این دروغه و کتابخانه نسوخته. و سند اضافه شم بگم که در تاریخ طبریه که نحوه تسلیم شدن جندی شاپور رو بدون جنگ بیان کرده، اصلا بوشون عرف وارد جندی شاپور نشده. بگذرم تمومه. بنابراین من از خانم زرابی گرامی بسیار تشکر میکنم، باز تکرار میکنم، فضیلت و رذیلت رو همیشه فردی میدونم. اگر از من بپرسند دو دانشمند با شرفی که در قرن بیستم نام ببر، به قول راسل میگه دانشمند قرن 16 هم انسانهای قابل احترامی بودن، نظیر گالیلئو و جوردانو برونو و غیره، که در اجتماع مورد احترام نبودن. انسان قرن بیستم، دانشمند قرن، خودفروش قرن بیستم، انسان محترمی است که اصلا قابل احترام نیست. اگر از من بپرسند دو دانشمند با شرف را در قرن بیستم نام ببر، حتما در رأس همه اسم دو تا یهودی رو ذکر میکنم. اوپنهایمر، پدر بمب اتمی، نگاه کنید دلیلم در کتاب قضیه اوپنهایمر، و نیز رجوع کنید به اون، و ساخاروف، آندره ساخاروف، پدر بمب هیدروژنی روسیه، الان هم نوام چومسک. بنابراین من اون تعصب و چیز رو اونجوری سعی میکنم نداشته باشم. باز تشکر از این تذکر شما بیننده محترم. من سعی میکنم به بینندگان تلویزیون میهن بسیار حرمت قائلم، و اونه که وقتی مشروع هم میشه عیبی نیست. در این کتاب رسیدم به مسئله دوم در صفحه 13 که داره دانشمندان عربی که علیه سلمان رشدی به کتابش چیز کردن اونا رو نقد میکنه. مسئله دوم، این مخالفان عرب آیات شیطانی طوری با موضوع برخورد کردند که گویی رشدی فقیه، عالم دین، مورخ، پژوهشگر، واعظ، دانشمند منطقدان، دانشمند منطق است و نه هنرمند و ادیب و رمان نویس. اون عنوانی هم که حقیقت در ادبیات، یه دریچه‌ای به روی من باز کرد، حقیقت در ادبیات غیر از من اون اولش خدمت عزیزان، حقیقت در منطق، در علوم طبیعی، فیزیک، شیمی، بیولوژی یا ریاضیات، منطق و ریاضیات علوم طبیعی، علوم انسانی هست. حقیقت در ادبیات یه چیز دیگه است، برای اینکه احساسات رو طوری تحریک کنه که اون حقیقت رو که میخواد القا کنه اون جانشین روحی چیز خواننده بشه. بله. مسئله دوم این که مخالفان عرب آیات شیطانی طوری به موضوع برخورد کردن که گویی رشدی فقیه و عالم دین و مورخ و پژوهشگر و واعظ و دانشمند منطق است، نه هنرمند و ادیب و رمان نویس. فقط به عنوان مثال او را به دروغ، تحریف و جعل حوادث و وارونه کردن حقایق و تزویر و خروج از شاهراه صدق و مقابله با منطق عقل و نیز بدزبانی و ناسزاگویی متهم کردند، که در زیر نمونه هایی از این خردگیری و اتهام ها را می آورند. رمان آیات شیطانی با حقایق تاریخی و دینی و شرح حال پیغمبر و منطق عقل در تضاد است. این یه نقل قول بود. همچنین رمانی است خرافاتی که بر پایه توهمات افسانه‌ای، افسانه‌ها که به هیچ وجه صحت ندارند و نمیتوان آنها را اثبات کرد بنا شده است. بله. و هیچ منبعی برای آیات شیطانی به دست نداده است و بنابراین رمان او از تاریخ دور و به اوهام و خرافات نزدیک است. دکتر نبیل سلمان، بله، از عمان اردن، بله، 1989. دکتر احمد برقاوی پس از مقایسه این رمان با آثار مورخان عرب و مسلمان و فرنگی که به شرح زندگی محمد پیامبر اسلام پرداخته اند، به قول خودش خواه بی‌طرفانه باشد یا مغرضانه و خواه منصفانه باشد یا غیر منصفانه، معتقد است که رمان از نظر پرداخت و ارائه بیوگرافی پیامبر، مثل اینکه داره مثلا شرح حال پیامبر رو می نویسه، بله، این رمان از نظر پرداخت و ارائه بیوگرافی پیغمبر به سطح آن آثار نمی رسد و به نظرش شایسته آن نیست که مورد نقد و تصحیح و تحلیل قرار گیرد. بله، این هم باز دیگه من به چیزا رفرانس ها زیاد نمی پردازم. با اینکه سوم، با اینکه تنها کتاب معقولی که درباره آیات شیطانی به زبان عربی منتشر شده در اولین سطرهای خیش این حق را برای رمان نویس به رسمیت می شناسد که جهان و فضای ویژه خود را بیافرینه و برای گفتار ادبی و هنری استقلال کیفی مهمی قائل است، می بینیم که بعد عقب گرد کرده در انتقاد از رشدی غرق می شود و وی را بر اساس مورخ بودن و فقیه و دانشمند منطق بودن به مؤاخذه و نقد می کشد. عادل درویش و عماد عبدالرزاق. این تنها کتابی بود که نسبتاً معقول بود. این نوع انتقاد و اتهام علیه رشدی در اروپا نیز دیده می شود، ولی به زبان نمایندگان مقامات دولتی و نه هیچ ناقد ادبی شناخته شده یا روشنگر معتبر یا روزنامه نگار و استاد دانشگاه صاحب نام. اونا سیاست مدارن، چون این با منافع ملیشون در تضاده، حق دارن انتقاد کنند. اما روزنامه نویس ها، منتقدین، شأن خودشون رو پایین نمیارن که این کار رو بکنن. در انگلستان مثلا لورد شوکرس به رشدی حمله می کند که کتاب خود را به منظور مداخله در عرصه علمی معینی ننوشته است. تایمز چاپ لندن 1989. چنانکه لورد چاکویتس بزرگترین مقام روحانی یهودیان انگلیس این رمان را به این دلیل محکوم می کند که اسناد مسلم تاریخی را تحریف نموده است. همون روزنامه تایمز یک شماره بعد، یعنی به جای 1989، 4 مارس 1989 پشت سر هم نسبت دادن افترا و تزویر و امثال آن به رشدی، هرچند حاوی چیزی جدی درباره رمان او نیست، اما گویای چیزهای جدی بسیاری درباره کسانی است که چنین تهمت‌هایی می‌زنند. اتهامات آنان نشان می‌دهد که درک آنان از مفهوم ادبیات چقدر ابتدایی و عقب مانده است و تخیل هنری آنان چقدر تکبودی است و حس زیبایی شناسی شان چقدر نازل است. 3 جنبه ادبیات را نشون داد، هرچند که برخی از آنان دارای اطلاعات وسیعی هستند و برخی دیگر دیالکتیک خوانده و حتی آن را تدریس هم می کنند. هنگامی که یک دوست با خواندن این شعر متنبی، احمد متنبی، یک دوره آل بویه است ولی یکی از شعرهای بسیار بزرگ عربه، ادعای نبوت کرده، متنبی گفته میشه، یعنی اون که ادعای نبوت کرده، هنگامی که یک دوست با خواندن این شعر احمد متنبی از دست روزگار و فلک کتمدار شکایت میکند و میخواند، متاسفانه عربیشو ننوشته مترجم ایرانی آقای تراب حق‌شناس، انقدر آماج تیرها شدم که استخوانهایم هم در هم شکست. اقراق شاعران است دیگه. بله. فورا متوجه می شویم که با یک فضای شعری و ادبی و زیبایی شناسانه سر و کار داریم و نه شکوهی که به لحاظ تاریخی درست و از نظر موضوع دقیق باشد و منطقی باشه. و آنگاه که میشنویم جولیت در نمایشنامه معروف شکسپیر میگه نام را چه اهمیتی است، گل سرخ را به هر نام که بخوانند عطرش دلانگیز خواهد بود، درک میکنیم که با سیلی از معنا و احساس و تصویر و آهنگ و موسیقی سر و کار داریم و معنی تحت لفظی ساده سخن در برابر آن به حد صفر تنزل می کند و محتوای عینی و ساده‌ای که در آن گفتار است به کلی محو می شود. تصور کنید که منتقدی با شکسپیر به بحث بشیند که واقعیات بیچون چرای تاریخی نشان می دهند که در دانمارک هرگز شاهزاده‌ای به نام هملت وجود نداشته و حقایق علمی ثابت می کنند که شبح وجود خارجی ندارد و ارواح مردگان ممکن نیست به این جهان برگردند. تصور کنید که منتقد دیگری درباره بیت شعری که از متنبی آوردیم که استخوان‌هایم شکست به بحث بپردازد که تا کجا با حقیقت عینی انطباق دارد و تا کجا با عقل و منطق و تجربه حسی سازگار است. چنین منتقدی میتواند این سؤال خطیر را مطرح کند که متنبی شاعر پس از آنکه آماج این تیرها شد چطور باز زنده مانده است. شوخی نمی کنم استاد جلال الاعظم می نویسه. به نکته زیر توجه کنید، همه می دانند که رمان آیات شیطانی با حادثه سقوط صلاح الدین چمچه و جبرائیل فرشته از یک هواپیمای روبوده شده که در آسمان لندن منفجر گردیده آغاز می شود. دکتر سید اشرف مدیر کل آکادمی اسلامی کمبریج و عضو به دانشکده علوم تربیتی دانشگاه کمبریج پرسش انتقادی زیر را مطرح می کند. عجیب دقیق، یعنی خیلی زحمت. آیا معقول است که آدم از هواپیما از آن ارتفاع بلند سقوط کند و سالم به زمین برسد؟ متن انگلیسی رو آورده. این سوال به سادگی و صراحت خیش که ناشی از حماقت است، همه آنچه را که در اتهامات منتقدان عرب علیه رشدی و رمان او وجود دارد منعکس میکند. از دروغگویی و جعل گرفته تا تحریف و غیره. یک بار دیگر این منتقدان را دعوت میکنم که آنچه پدران خودمان و دیگران در طول تاریخ درباره شعر و ادبیات و هنر گفتند و اجمالاً همینجا به برخی از آنها اشاره خواهم کرد، تأمل و تفکر جدی کنند و سپس درباره رشدی به داوری بنشینند. من تا همینجا تموم میکنم. هفته بعد همه اینها رو خواهم خوند که در واقع نقد اینهاست و نشون میده که چجوری اصلا حرفایی که میزنن غلط نیست، بی‌معنیه. گفتم برتران راسل در نقد به اصطلاح بگم متافیزیک هم چیزه، میگه که منطق که ارسطو و دیالکتیک مسائل رو به صورت درست و نادرست مطرح میکنن، زیرا تعریف منطق اونه که از در منطق ارسطویی و هگل هم شامل اونه، ذهن را از خطا معصوم بدار. راسل میگه که ولی در منطق راسل، منطق نوین، مسائل رو باید اول به معنی دار و بی معنی تقسیم کرد. اگر معنی دار بود اون وقت درست و غلط مطرح میشه، اگر بی معنی بود اصلا دیگه وارد بحث نمیشه شد، بی معنیه. گفت سوراخ دعا گم کرده ای. بله، واقعیت اینه. من یک بحثی هم راجع به مولانا میخواستم بکنم، عمدن گذاشتم و امیدوارم هفته بعد چیز بشه. به هر حال مرد بسیار والایی در مورد تقلید و این مسئله. به هر حال اونجا این چیز سوراخ دعا گم کردن یعنی اصلا بی‌معنی حرف زدن. دقیقا راسل میگه مثلا دو تا چهار تا درست و معنی داره، دو تا پنج تا یا سه تا نادرست و معنی داره، ولی دو تا کتاب معنی دار نیست، اصلا وارد بحث نمیشه شد. نمیشه حقیقت در ادبیات رو آدم نفهمه راجب ادبیات صحبت بکنه. نقطه کتاب اینه و با حقیقت منطق و ریاضیات که ما علوم مجردند از تجربه بشر و فیزیک میتونه با تجربه هم تطبیق کنه، علوم طبیعی که همیشه تجربی هم و علوم انسانی که اشتباه استثناء دلیل قاعده میشه در علوم انسانی، در حالی که در علوم تجریدی استثناء قاعده رو نقض میکنه، نمیشه استثناء باشه. بنابراین این بخش مهمی از ایرادات بی‌معنی است، اصلا در فضای ادبیات نمیشه با اون زاویه نگاه کرد، نمیشه با عینک منطق یا علوم تجربی یا علوم انسانی نگاه کرد. البته در این بخش باقی مونده یه نقطه ای را بگم که این عطاالله مهاجرانی در نقد توطئه آیات کتانی در صفحه 76 تحلیل نقد و تحلیل کتاب دقیقا همین خطاهایی رو که به اصطلاح برای مؤلفان عرب نوشته عیناً راجع به خدا، راجع به پیغمبر اسلام و انقلاب اسلامی و امام، چون با امام خمینیشون برخورد میکنه. بله، جبرائیل، بعد اون صلاح الدین جمجا رو که بیان میکنه، بعد اصلا نحوه برخورد اون چیز رو که بیان کرد دقیقاً این به اصطلاح کل این گفت نحوی کل عمرت برفناست زان که کشتی غرق گرداب بلا. و اسماعیل سلمان فارسی، بله، و الی آخر. به هر حال بگم که خواستم اینجا صحبت رو تموم میکنم و شب و روز عزیزان بخیر میگم.